در واکنشایی که به این رخ داد شده، یکی واکنش آیت الله ناصر مکارم شیرازی هست که شعار نوشته مذکور رو اعتراف ضمنی به مطالب دیگر عنوان کرده و یکی هم حمید رسائی که اصلا منکر همه چیز میشه و میگه این شعار تهدید به قتل حسن روحانی نیست، بلکه به گفته ایشون توجه دادن به حسن روحانیه که در صورت پافشاری بر موضع مذاکره ممکنه به گفته آقای رسائی به مرگ بی‌عزتی مثل مرگ هاشمی رفسنجانی از دنیا بره. این طرز تلقی حمید رسائی که میتونه نماینده چنین تفکری در سایر اصولگرایان هم باشه رو چطور میتونیم تعبیر کنیم؟
اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، دو تا نگاه وجود داره. ممکن هست آنچنان که آقای علی مطهری میگوید این ماجرا به معنای تهدید مستقیم به قتل روحانی باشه، یک سرنخ باشه برای اتفاقی که بر سر هاشمی رفسنجانی آمد، و ممکن هست در طرف دوم آنچنان که حمید رسائی میگوید کتسلیقگی باشه، یعنی نویسندگان شعار هدفشون یادآوری سرنوشت محتوم مرگ به رئیس جمهور ایران بوده باشه، نوعی نگاه تحقیرآمیز به پدیده سیاست و مسئله مرگ سیاستمداران در ایران. اما مسئله فراتر این هست که ادبیات جناب تندرو، ادبیات روحانیونی که این مراسم رو برگزار کردند، اساسا ادبیات تهدید به مرگ، تهدید به قتل، ادبیات سرکوب و بازداشت هست. نوع گفتمان آنها گفتمان تهدید، گفتمان شهادت و شمشیر هست. بنابراین اگر شما نوع گفتمان اونها رو در نظر بگیرید و از طرف مقابل دروغ‌هایی مثل استخر فرح که وجود خارجی نداشته، مثل شعارهایی که اساسا دروغ بوده، مثل تعاریفی که از برجام به راه میدن که اساسا دروغ هست و تئوریسین هاشون میدونن اینها دروغ هست، رو هم در نظر بگیرید، به این نتیجه میرسید که این مسئله چیزی فراتر از کج‌سلیقگی، فراتر از یه نوع نگاه عامیانه به سیاست بوده. در رأس طلاب ساده‌ای که این پلاکات رو در دست گرفته بودند، سیاستمداران حرفه‌ای نشستند که اونها دارن بازی میکنن و اونها میدونن که چیکار دارن میکنن.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید که فهرستی از 98 نفر از مسئولان حکومت و فرزندانشان در اختیار اوست که به گفته او به شکل غیرقانونی و با معدل‌های بسیار پایین از وزارت علوم بورسیه تحصیلی دریافت کردند. آقای صادقی در میزگردی که توسط خبرگزاری ایرنا برگزار شده گفته است در این لیست که در اختیار اوست از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، فرزند و داماد پروین احمدی نژاد مدیر کل روابط عمومی، فرزند مشاور وزیر علوم و فرزند رئیس دانشگاه نیز وجود دارند. به گفته این نماینده اصلاح طلب مجلس، در این فهرست برخی از کسانی که از بورسیه تحصیلی برخوردار شدند معدلهای حدود 12 و یا 13 داشتند. در همین میزه گرد حسن مسلمی نائینی که در دوران محمود احمدی نژاد مدیر کل بورس خارج وزارت علوم بوده است، گفته است که پرونده قطوری درباره بورسیه هایی که در دوران خاتمی اهدا شده در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود. او درباره سرنوشت آن پرونده ها نیز جزئیاتی بیان نکرد. پرونده بورسیه های غیرقانونی وزارت علوم در سال 93 فاش شد و منجر به برکناری وزیر علوم وقت شد. و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حالی که روز یکشنبه از برقراری آتش بس مشروط با طالبان خبر داد، گروه طالبان همچنان روز دوشنبه 10 نفر را در شمال آن کشور به گروگان گرفتند. درباره پیشنهاد آتش بس با طالبان همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده با هارون امیرزاده تحلیلگر امور افغانستان در لندن که با هم میشنویم.
ببینن یک استراتژی ناکام است که در 4-5 سال اخیر هم در دوران زمامداری آقای اوباما و هم در موجودیت آقای کرزی این استراتژی جریان داشته و هیچ وقت نتیجه نداره. هر باری که دولت افغانستان یا جامعه جهانی اینها آتش بست و پیام صلح به طالبان دادن، طالبان بیشتر قدرت نمایی کردن و از همیشه از پیام صلح بیشتر نتیجه منفی و تشدید جنگ شده و در نتیجه طالبان تانستن هم تشویق به جنگ شوند و هم مشروعیت بین المللی و داخلی پیدا کنند و یک هیبت و ترس را در جامعه ایجاد کنند. و روی تصادفی نیست که برای آوردن طالبان در میز مذاکره تلاش های صورت می گیرد در سطح منطقه، هم در پاکستان، هم در قطر، هم در کشور کشورهای مثل ترکیه، روسیه، چین و حالا هم ما شاهدی هستیم که در اواخر در ازبکستان. این تمامی تلاش ها تا اکنون عبث بوده به دلایلی که طالبان خودشان یک نیروی منظم منسجم و یک نیروی نیست که از خود رهبری و داشته باشه. تمام صلاحیت و توان نظامی سیاسی و حمایتی آنها بیشتر در کشورهای خارج بخصوص در پاکستان است. تا زمانی که پاکستان یک سیاست روشن و مورد جنگ با تروریسم به وجود نبیاره و جامعه جهانی هم یک سیاست شفاف دبل بازی یا بازی دوگانه خود هم با تروریسم و هم با دولت افغانستان و مردم افغانستان کنار نگذاره، نمیتونن نتیجه بده.
آقای امیرزاده، سوالم از شما اینجاست که شما میگید که این سیاست سیاست ناکامی، پیشرفتی نداشته در سالهای اخیر هر بار که این تصمیم گرفته شده، اما فکر میکنید که آخه چه کار میشه کرد؟ اگر که جنگ قرار بود که طالبان رو شکست بده، که یک بار آمریکا به افغانستان آمد، طالبان رو از قدرت کنار گذاشتند، شکست دادند، اما طالبان باز برگشتن و با قدرت دارن در نقاط مختلف افغانستان مبارزه میکنند و مناطقی رو تحت کنترل خودشون در میارن، چه کار میتونه بکنه دولت افغانستان اگر اعلام آتش بس نکنه؟
ببینین، راز شکست که ایالات متحده امریکا بسیار با آسانی طالبان در مدت کمتر از یک سال شکست داد، با تقریبا 15 تا نظامی بستلا اسپیشل فورس، این را باید بگویم که طالبان را نیروهای مقاومت که در برابر طالبان قرار داشت اونا شکست دادن. امریکا صرف قوای هوایی استفاده کرد و او پیروزی مفت به دست آمد. نیرویی که انگیزه جنگ با طالبان داره همه خل سلا یا کشته شدن، ولی حالا این زمینه این مسائل شده. سیاست به همین گونه در 18 سال اخیر بوده که باید طالبان دقیم در داخل افغانستان نداشته باشه. گرایش اساسی دولت مردان افغانستان به طالبان بیشتر تمایل قومی و نژادی است. آوردن طالبان در قدرت بر هر قیمت یک استراتژی است که در درون دولت افغانستان شکل گرفته، یعنی هم از راه تزرع، هم از راه امتیاز دادن و همچنان هم از راه مصالحه و مذاکره و مشروعیت دادن است. این سیاست ناکام به همین دلیل مانده که تمایل اساسی به طالبان تمایل بیشتر نژادی است تا اندیشه آوردن صلح در کشور. سیاست دولت افغانستان اکثریت مردم افغانستان تایید نمی کنن، از او حمایت نمی کنن. سیاست آتش بس که در عید قبلی انجام داد که با فکاهی رئیس جمهور که زنده بود آیس کریم و طالبان هم آیس کریم می خورن، فکر می کنن با آیس کریم خوردن مشکل افغانستان حل نمی شه. باید یک سیاست روشن و شفاف، سرکوب به طالبا از طریق سرکوب و فشار طالبان را میتون در میز مذاکره آورد، نه از راه تزرع.
آقای امیرزاده، شما به مردم افغانستان اشاره کردید، میخوام بدونم به نظر شما مردم افغانستان درباره، حالا اگر که با سیاست‌های دولت موافق نباشند این یک صحبت هست، اما از آتش بس چه فکر میکنن؟ به نظر شما مردم افغانستان بعد از دهه‌ها جنگ و دیدن خشونت، آیا همچنان تمایل دارند که این مبارزه ادامه پیدا بکنه یا از آتش بس حمایت میکنند؟
مردم افغانستان از آتش بس در زمان حمایت خواهند کرد که آتش بس نتیجه بده، آتش بس صلح و ثبات بیاره. آتش بس بیشتر به باعث ازی شده که یک طرفه آتش بس است و آتش بس یک طرفه باعث تلفات بیشتر مردم و باعث تلفات بیشتر نیروهای امنیتی و غافل شدن آنها است. این بیشتر از این آتش بس دشمن بستلا بسیار مفاد کرده، سود برده. بنابراین این آتش بس هر باره که این آتش بس اعلان میشه، مردم افغانستان بیشتر انتظار قتل، کشتار و ترور داره. بنابراین آتش بس مفهوم خود در افغانستان از دست داده.
همکارم هانا کاویانی با هارون امیرزاده تحلیلگر امور افغانستان در لندن گفتگو می‌کرد درباره موضوع آتش بس در افغانستان که رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به طالبان پیشنهاد داد. و به پایان این مجموعه میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 33.
سر نمورده یکی از درد بی دردی دلم گت شن از این روزون سیاه مثل شد نه جورت و من و بیداری و نه زهره خواب خون پره ای گرازن و کرازن پره گیری که عذاب سراب هر چنگ دیدان سبا همیشه سراب خون پره ای گرازن و کرازن پره گیری که عذاب
پروژکتور فیلم عروسی ساده به جشنواره فیلم لس آنجلس راه یافت. در 24مین جشنواره فیلم لس آنجلس که از 29 شهریور در آمریکا برگزار می شود، فیلم عروسی ساده ساخته سارا زندیه محصول آمریکا با بازی شهره آقداشتو در بخش رقابتی فیلم‌های بلند آمریکایی به نمایش در می آید. در این جشنواره همچنین دو ساخته بلند و کوتاه علی عباسی با نام‌های مرز محصول دانمارک و سوئد و تأخیر محصول ایران و ایتالیا و فیلم‌های کوتاه لوتوس ساخته محمد رضا وطن‌دوست و رویا ساخته شاینا پاکروان محصول آمریکا نیز به روی پرده می روند. این جشنواره که توسط نهاد سینمای مستقل برگزار می شود تا ششم مهر ماه در لس آنجلس آمریکا ادامه خواهد داشت.
21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش اومدید شنوندگان گرامی. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر خواستار فشار بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران شدند. خبرگزاری رویترز از قول منابعی گزارش داد که تقریبا کل نفت صادراتی ایران به چین توسط ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران انجام می شود. وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت فرانسوی توتال به صورت رسمی از قراردادش با ایران خارج شده است. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، نمایندگان این کشور به همراه فرستادگان ایران و ترکیه در ماه آینده میلادی با استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است. به گفته وکیل پرونده میر حسین میر اسماعیلی، روزنامه نگار روزنامه جهان صنعت، به دلیل انتشار یک توییت او به 10 سال زندان محکوم شده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون اصولگرا با انتشار بیانیه‌ای به تندی از برگزاری تجمع در حوزه علمیه قم انتقاد کرد. ساعتی پس از سخنان دو مرجع تقلید شیعه در اعتراض به شعار و نوشته‌ها و اظهارات مطرح شده در تجمع طلاب در حوزه علمیه قم، سپاه پاسداران هم دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. و دولت ونزوئلا نرخ رسمی دلار در مقایسه با پول ملی خود را بیش از 23 برابر افزایش داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée, elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi, je voudrais voler mais ne le peux pas.
هرمنوتیک دین و اخلاق نوشته هانس گیورگ گادامر منتشر شد. مؤلف این کتاب نشان می‌دهد که تفسیر متون دینی قابل فروکاستن به متون دیگر نیست، چرا که متون دینی نه فقط در زمینه هرمنوتیک کلامی که در حوزه هرمنوتیک دین ناباوران نیز موضوعاتی برای بحث و اندیشیدن عرضه می‌کند. هانس گیورگ گادامر فیلسوف آلمانی از معروف‌ترین شاگردان مارتین هایدگر، فیلسوف نامدار قرن بیستم به شمار می‌رود و بیش از هر چیز با کتابی با عنوان حقیقت و روش شناخته شده است. هرمنوتیک دین و اخلاق به قلم گادامر با ترجمه شهاب الدین امیرخانی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Se va. خسته میره تو ماشین از پشت شیشه شهر رو میبینه، شهری که خوابی دیده منگ خوابه، دشمن اصل کاری شاکی خوابه، ضرب صد به گوشه بیخیالاش مثل لالای چیک چیک آبه. شهر فوتبال و قیمت سکه و دود و گرد، یکی بود که هر کاری قلبش میگفت کرد، وسط مارکو مدل ماشین و کافه، یاد میگیره نزن حرف اضافه، حرف اضافه. یه بار لگت خور، یه بار زن گرفت زن تا من دیا بود، یه راه به خودشو میرم تا عبد راهی که اونو بنا کجا میبود، آدم سوختن گفت و گفت و گفت، تنها فکرش شده بود آرزوهاش، از پشت شیشه که شهر رو میدید فقط سوال جواب بود تو نگاش، از شهری که خوابیده منگ خواب، دشمن اصل کاری شاد خوابه، ضرب صد به گوشه بی خیالاش مثل لالای چیک چیک آبه. شهر فوتبال و قیمت سکه و دود و گرد، یکی بود که هر کاری قلبش می گفت کرد، وسط مارکو مدل ماشین و کافه، یادی گیره نزن حرف اضافه، حرف اضافه.
یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر تو خود رویا،
خنده رو از لبم نیستی به چینی و حالا که هستم و تو دیگه نیستی و حالا که بام تشو تو دیگه دیدی و تو رو میسپارم به بارون، تو رو میسپارم به دریا، تو رو میسپارم به موجا، تو رو میسپارم به فردا، تو رو میسپارم به بارون، تو رو میسپارم به دریا، تو رو میسپارم به موجا، تو رو میسپارم به فردا.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
صدای تو بود و هوای تو بود و هوای ابری بارون زده، پرنده های آسی روی دریاچه ماینز، قایق ما توی دور بیهوده، اینجا زمان پوسیده رو ساعت، دلم تنگ واسه بوسم، دلم تنگ واسه یه اینجا، صدا همسه توی بوسم، من اینجا من همین پشتم، دلم میخواد بغل تو. نفس بوی تکیلا داشت، تن عطرت پر از گل بود، صدات آروم و غمگین بود، میخندید قرمز لبهات، منو میبرد ته مرداب، کنارت جای دستم بود، اینجا تو رفیدی واسه عشقت، میخندیدی میونه جشن، من اونجا رو به روت بود، اینجا آتنگ قدیما بود، برنگش خود رو پیدا بود، من اونجا با تو رفیدم. صدای تو بود و هوای تو بود و هوای ابری بارون زده، پرنده های آسی روی دریاچه ماینز، قایق ما توی دور بیهوده.
بر روی خط فردا،
در تاریخ اومده که یکی از دوستان منصور خلیفه عباسی اومد پیشش و خیلی احترام کرد از اون و گفت از من چیزی بخواه. گفت من هر وقت مست هستم در معابر بنویس به مسئولین مدینه که منو حد نزنن. گفت حد شرعی رو نمیشه کارش کرد. خیلی اصرار کرد، بالاخره اینجور نامه ای نوشت به مسئولین مدینه که هر وقت این فرد رو گرفتید 80 ضربه شلاق به اون بزنید، ولی اون کسی که این رو گرفته آورده اون رو 100 ضربه بزنید. از اون به بعد این فرد یک سره دائم المست در خیابان ها رفت آمد میکرد آزاد. این دقیقا حکایت جمهوری اسلامیه که وقتی یک نماینده مجلس برملا کرد 63 حساب رو، شب ریختن در خونش که بگیرنش، و یا اون کسی که در شهرداری دزدی ها رو برملا کرد بازداشت شد، و یا حتی شهردار بعد از آقای قالیباف وقتی که رو کرد میزان اختلاس ها و حیف و میل ها رو، اون رو با تهدید امنیتی وادار کردن که استعفا بده. بنابراین ما داریم در دوران منصور زندگی میکنیم و تاریخ تکرار میشه.
آقا این کلمه ی آقا آقازاده یعنی چی؟ این مزخرفات چیه؟ اینا یه مش جیدازاده و آخونزاده و ملازاده و روزخونزاده هستن. بهتر مردم موقع که زنگ میزنن یکم صحبتاشو تصحیح بکنن.
مسئولین نظام لطفاً دقت کنید، به خدا این کلمه تکذیبم از شما خجالت میکشه دیگه. آن سرداری که گفت ابرهای ما رو دزدیدن، دو روز بعد تکذیب شد. آن یکی سردار گفت به یمنی‌ها گفتیم دو تا کشتی عربستان رو بزنید، دوباره تکذیب شد. عظما فرمودن اشتباه کردن رفتن پای برجام، امروز تکذیب شد. تکذیبم از دست شما خسته شد، ملت بماند.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Yes.